محترم، تلاش ها کردیم، صحبت ها کردیم، مدحی ها کردیم، مشکی ها پوشیدیم و مجموعه همه ماها در این دهه اول خیلی خسته شدیم، از سخنران ها گرفته خسته شدن، از مدده ها خسته شدن، از سینه زن ها خسته شدن. خب حالا همه این مجموعه که خسته شدن و یه طوری تحلیل رفتن و یه طوری خودشون رو از بین رفته میبینن، حالا دقت بکنن ببینن تازه از اینجا به بعد آغاز خستگی ها و حالت در به در شدن های خانوم زینب کبراست. من و شمایی که شام خوردیم در این دهه، از همون پذیرایی کردن، شربت ها به همون دادن، بادمون زدن، پای کولر نشستیم، روی صندلی و قالی نشستیم، هممون خسته ایم، اما امان از دل زینب که تازه آغاز کارش از امروز شروع شد. چقدر تفاوت داریم؟ خودمون رو متصل کنیم از امشب، دهه دوم دهه اتصال به وجود مقدس و نازنین امام سجاد و خانم زینب کبرا و امام باقره. اسرایی که در گرمای اون زمان در راه طولانی ما خیلی هنر میکنیم، خیلی به خودمون همت میدیم، خیلی به خودمون زحمت میدیم، یه پیاده روی 40 رو از نجف اشرف تا کربلا انجام میدیم، اونم با چی؟ با نهایت پذیرایی، با نهایت خدمت، با نهایت احترام. اما نگاه بکنید ببینید مسیر کربلا تا شام چقدر راهه، با نهایت سختی ها. چقدر سخته. خب در این چند شبی که محضر شما عزیزان هستیم، چند مطلب و چند نکته رو همه شما میدونید. میدونید وقتی هر منبری که مطالبی یا نکته‌ای یا چیزی رو عنوان میکنه، معناش این نیست که پامنبریان نمیدونن، معناش این نیست که او میخواد بگه تازه اونا بدانن، معناش اینی که یه یاداوری بشه برای هممون. و الله همه عالم به همه این مسائل هستیم، عالم به همه احکامی که میگن هستیم، همه رو میدونیم، فقط قسمت یاداوریش اهمیت داره. خدای متعال برای هر حکمی که صادر کرده، برای اجرای اون حکم حجت‌هایی قرار داده، اون احکام رو، حجت‌های خدا تمثیلش رو به ما یاد میدن. اونا میشن مثال مطلب، ما هم از اونها مثالاً اون احکام رو یاد میگیریم. خدای متعال در نماز حکم به نماز داد، حکم به صلات داد. خب تمثیل نماز ما از کی گرفته شد؟ خدای متعال دستور به حج داد. خب ما تمثیل از کی میگیریم حج میکنیم؟ خدای متعال دستور به روزه، دستور به جهاد، همه اینا داده، احکام رو داده، حکم رو صادر کرده، حالا باید یک تمثیلی برای ما اون حکم رو اجرا کنه و ما از اون مثل بگیریم و اجرا کنیم. چرا نماز عشاء رو 4 رکعت میخونیم؟ چون تمثیلی که گرفتیم این 4 رکعته، نه کمتر نه بیشتر. حالا نهضت عاشورا و حماسه عاشورا یه زمینه‌ای رو برای اهل بیت ایجاد کرد. میدونید این وجود مقدس ها کلهم نورون واحدن، خدا انشاءالله مقام معظم رهبری رو حفظ بفرماین، یه کتابی دارن به نام انسان 250 ساله، یعنی اینا یک انسانن. در این مدت زمان یک انسان هستن، یعنی اگر هر اتفاقی رو برای هر اهل بیتی افتاد، هر کدوم از این اهل بیت در این مدت 250 سال تو این صحنه بودن، همون کاری رو میکردن که اون اهل بیت کرد. اینطور نیست که فقط امام حسین مثلا تو صحنه عاشورا عاشورا به پا کرد، اگر امام حسن تو صحنه عاشورا نبود بود این کار رو نمی کرد. نه اینطور نیست. اگر دوران امامت امام حسینم در دوران امامت امام حسن بود، همون کاری رو می کرد که امام حسن کرد. خب یاران سید الشهدا یه تمثیل هایی برای من و شما باقی گذاشتن. حالا سوال اینجاست، چرا ما تا اسم مبارک و نازنین آقا امام زمان میاد دستمونو میذاریم رو سرمون؟ چرا؟ تمثیلشو از کجا گرفتیم؟ اگر اون تمثیل رو گرفتیم، پیام اون تمثیل رو هم گرفتیم یا نه؟ چرا به ما گفتن که اگر نمیتونید بری امام حسین رو از نزدیک زیارت کنی، برو بالای بلندی سلام بده به امام حسین؟ این تمثیل رو از کجا گرفتیم که بریم بالای بلندی و از اون بلندی سلام بدیم به امام حسین از راه دور؟ به ما گفتن که اگه ادب به اهل بیت داشته باشین، ادب به 14 معصوم داشته باشین، محضر اینها ادب بکنید، عزاشون رو عزا بدونید و ولادتشون رو ولادت بدونید، ادبتون رو رعایت بکنید نسبت به این، شما از ظلمت به نور خواهید رسید. این تمثیل از کجا اومده؟ اینا از کجا اومده؟ خدای متعال انقدر در روز کربلا و روز عاشورا این زمان و این مکان رو بولد و برندش کرد که به همه ما گفت هر کاری میخواید بکنید قدری از نمک کربلا به اون کارتون قاطی کنید. چرا اینقدر ما رو سوق داد به این سمتی که خیلی به کربلا فکر کنیم، خیلی به عاشورا فکر کنیم؟ آقا نماز میخوای بخونی؟ مهر کربلا رو بذار. چرا باید تربت کربلا گذاشته بشه؟ چرا به این وسعت به ما گفتن به کربلا توجه کنین؟ تمام اهل بیت گفتن به کربلا توجه کنین. چرا؟ خدای متعال گفت هر سوالی که شما بخواید بکنید، هر سوال کننده‌ای، هر اندیشمندی، هر متفکری، هر کنجکاوی، هر سوالی داره از تو کربلا میتونه سوالشو در بیاره. هر اندیشمندی قدری بخواد اندیشه بکنه برای این موضوع میتونه از تو کربلا سوالشو در بیاره. در قرآن کریم هم اومده هر سوال کننده‌ای، هر پرسشگری، هر کسی که هر سوالی داره در قصه حضرت یوسف و برادرانش برای سائلین ما اونجا جواب دادیم. سوال رو جواب میده دیگه خدای متعال. حالا چرا ما میریم رو بلندی؟ این کسی که عاملی شد برای اینی که ما اگر میخواییم به اماممون از روی بلندی سلام بدیم، این ممثل اصلی کی بود؟ و ما چرا باید مثل او عمل بکنیم تا عین او برای امام زمانمون بشیم؟ وجود مقدس و نازنین مسلم ابن عقیل زمانی که بردنش بالای دارالاماره و از اون بلندی پرتش کنن پایین و گفت اجازه میدید من چند لحظه یه کاری دارم انجام بدم؟ گفتن ها میخوای چند لحظه میترسی از مرگ؟ میخوای چند لحظه برای خودت وقت بگیری زنده باشی؟ گفت نه، رو کرد رو به جهت امام زمانش و از اون بلندی سلامی داد به امام زمانش. من اشتباه کردم، نامه نوشتم بیا، اما اینا وقتی پشت من قرار گرفتن با هر رکوع و سجده‌ای که من رفتم از من فرار کردن، فرار کردن، فرار کردن. او به نامه من میخواد بیاد. حالا ما میریم رو بلندی، زیارت عاشورا رو میخونیم یا سلام میدیم، خودمون رو پیوند میدیم اندازه مسلم امام زمانمون باشیم یا نه؟ میدیم؟ به اندازه مسلم زمان هستیم برای یار امام زمانمون؟ اگه میری برو بلندی، اونجا میایستی و سلام میدی، کی این کارو کرد و چقدر پای امام زمانش ایستاد؟ آیا سلام های من از خیمه امام حسین من رو میبره درون خیمه امام زمانم. بارها محضر عزیزان عرض کردیم آیا سار الله من رو به وقیت الله متصل میکنه یا نه؟ دومین مثال، کی دستشو گذاشت روی سرش و فریاد زد یا محمدا؟ یا علیا؟ کی این کارو کرد؟ وجود مقدس و نازنین خانم زینب کبرا دست گذاشت رو سرش و برای امام زمانش فریاد زد. اگر امروز نام مبارک امام زمان میاد، منم متصل به زینب شدم مثل زینب برای امام زمانم باشم یا نه؟ یا این دستی بالایی میره؟ کی این تمثیل رو گذاشته؟ کی تمثیل رو بلندی رو گذاشته؟ میرم؟ خب سوالها تو کربلاست دیگه. این سوالهایی که تو کربلا باید برای خودمون برای امام زمانمون مهیا کنیم. میرم این کارو میکنم. زینبی هستم برای امام زمانم، مسلمی هستم برای امام زمانم. و اما ادب، کی ادب رو در کربلا رعایت کرد که از ظلمت به نور ختم شد؟ اینه که میگن ادب به اهل بیت داشته باشید، تو مجلس اهل بیت وارد میشید ادب به اهل بیت رو رعایت بکنید. ادب به اهل بیت کی کرد این کارا؟ حالا من اینجا یه مسئله شرعیه هم بگم. ما وقتی میخوایم بیایم وارد مجلس اهل بیت، خواسته مجلس امام حسین بشیم، قرار نیست یک واجبی رو ترک بکنیم که بیایم یه واجبی رو انجام بدیم. قرار نیست بی‌حجاب بشیم، قرار نیست بی‌حیا بشیم. قرار بیایم تو این مجلس به حیا و حجابمون اضافه کنیم، به ادبمون اضافه کنیم، به ادب مجلس امام حسین درونش قرار گرفتیم اضافه بکنیم. اگر این کارو کردی و ادب کردی، ممثل این ادب کی بود تو کربلا؟ تو جریان حماسه حسینی کی این کارو کرده که از ظلمت به نور رسیده؟ کی این کارو کرده؟ حر ابن اون آزاد مرد ادب کرد. وقتی وجود مقدس امام حسین گفت مادرت به عزاد بشینه، انقدر به خانم فاطمه زهرا ادب کرد، گفت چه کنم که مادرت فاطمه زهراست، من نمیتونم این حرفو بهت پس بدم. ادب مجلس امام حسین رو رعایت میکنی؟ آره؟ اگر نمیتونیم ادبش رو رعایت بکنیم، یه فکر دیگه ای بکنیم. تو خودمون یه تجدید نظر بکنیم. چون اگر این تو این مجلس ادب کردی، بدون شک دستتو میگیرن از اینجا، از ظلمت میبرنت به نور. شک نکنی. برای همه اندیشمندان عالم به قدری حماسه عاشورا. هرگز شهید مطهری فرمودن هرگز نگید حادثه عاشورا، حادثه مال اون طرفی هست، این طرف حماسه انجام شد. حالا شبهای دیگه محضر شما عزیزان درس پس میدم که این حماسه به چه طریقیه و امروز برای ما چه درسی داره که باید ما اون درس رو بگیریم. آیا امروز ما در جنگ کربلا هستیم؟ آیا امروز ما در جنگ احد هستیم؟ آیا امروز صحنه احد و کربلا برای ما صحنه پهن نشد؟ هست یا نیست؟ اینی که فرمودن سفینة الحسین اوسع و اسرع، وسیع و سریعه، یعنی شرایطی رو که برای امام حسین رقم خورد، این حماسه ای رو که امام حسین رقم زد، هر کس بخواد خودشو نجات بده هم وسعت این سفینه زیاده، جا برای کسی تنگ نیست، حتی برای اون منحرف شده ها میتونه بیاد تو این سفینه و نجات پیدا بکنه، هم سریع تر بهش میرسه به سوالاتش. قدری فکر کنی اگه دست میذاریم رو سرمون، اگر میریم بالای بلندی زیارت کنیم امام حسین رو از راه دور، اگر ادب رو رعایت کنیم چه چیزهایی برای ما میفته. من چون یه مجلس دیگه ای هم دارم باید با سرعت برم، عذرخواهی میکنم و تقدیر دوباره رقم خورد ما محضر شما باشیم. تقدیم به پیشگاه و مقدس و نازنین. امروز قدری زودتر میرم چون ببینم راه رو تخمین بزنم. دو سه دقیقه دیگه من مجبورم، چون راهی که میخوام برم رو امشب شب اولمه، مسیر تو دستم نیست، باید زودتر میرفتم. حالا این دو سه دقیقه چند تا مسئله شرعی میگم، شما خودتون برید سراغ این مسئله شرعی. به ما گفتن که اگر میخواید گوسفندی رو ذبح کنین، ببینید در سه جای کربلا اومده که خطابه ذبح به کار رفته، خطابه قتل قتله به کار نرفته. در سه جای کربلا خطابه ذبح به کار رفته. حالا من این مسئله شرعی رو که میگم، شما خودت برو تو کربلا. به ما گفتن وقتی میخوای گوسفندی رو ذبح بکنی، یکی آبش بده، مسئله شرعیه. گوسفند آب بده. دوم این که چاقوتو به قدری تیز کن که این گوسفند درد نکشه، خیلی سریع بریده بشه. سوم این که مبادا گوسفندو از پشت ببری، مبادا چاقو تو اره‌ای بکشی به گردن گوسفند. خباست تو کربلا چه کار کرد؟ مبادا مبادا گوسفند و جلوه گوسفندهایی دیگه سر ببری. این مسئله شرعیه. ذبح میدونیم یعنی چی دیگه؟ ذبح یعنی هنوز جون تو بدن هست یعنی روح تو بدن هست وجود مقدس علی اصغر وجود مقدس عبدالله ابن الحسن و سومین ذبح وجود مقدس امام حسین سلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تقدیم به پیشگاه مقدس و نازنین قطب عالم امکان آخرین ذخیره الهی سه صلوات.